بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه استاد سید محمد جواد شبیری، جلسه 45، هفته دی 98.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ابهی نستعین انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آله الطاهرین. اللهم علی اعدائهم من الان الی قیام یوم الدین. خب بحث سر این بود که روایت ان العده بالحیض الی النساء، آیا این روایت همه صوری که زن ادعایی در مورد عده و حیض داره رو شامل میشه یا اختصاص به موارد خاصی داره؟ ما خود داشتیم قرائنی ذکر میکردیم برای اختصاص به موارد خاصه. عرض کردم یه قرینه بحث این که سیره عقلا در قبول قول زن در اموری که اطلاع از اونها اختصاص به زن داره منشأ انصراف، لااقل اجمال دلیل در مورد غیر این موارد میشه. در مواردی که اطلاع از اونها اختصاص به زن نداره اون رو شامل نمیشه. نکته دوم، به حالا منهای بحث تأثیری که سیره داره در ظهور دلیل یا اجمال سازی دلیل، مجمل سازی دلیل، خود سیره عقلا کنه تفصیل داره بین مواردی که قول زن در مواردی باشه که اطلاع از اونها اختصاص به زن داره و در غیر این موارد. مطلب سوم، بحث دیدگاه فقهای عامه هست. دیدگاه فقهای عامه ممکنه این رو هم ذکر بکنیم. در مورد دیدگاه فقهای عامه نیازمند به یک تتبع گسترده هست. اون مقداری که ما جلسه قبل از مغنی ابن قدامه خوندیم، اونی که مطرح هست در خصوص، عرض کردم ما در واقع عده سه جور داریم. یک عده‌ای که به اقراء هست، عده‌ای که به شهور هست و عده‌ای که به وضع حمل هست. در مورد عده به شهور، اونجوری که در مغنی ابن قدامه اومده بود، قول زن رو معتبر ندونستن. ولی در مورد عده به اقراء و عده به وضع حمل، قول زن رو معتبر دونستن. این یه مقدار مفادش متفاوت بر اون دو وجه اولی بود که ما ذکر کردیم. و این ممکنه ما بگیم اصلا با توجه به اینی که یه سری نکاتی در میان عامه مطرح بوده، ما خصوص ادعاء زن در مورد انقضاء شهور رو فقط خارج کنیم. اما اگر ادعاش در مورد انقضاء عده به قروء باشه یا به وضع حمل باشه، بگیم اون اطلاق ادله میگیره. حالا یه بحث فتوای عامه است. من میگم من اون فتوای عامه رو تتبع گسترده نکردم، نیاز به یه تتبعی هست. انشاءالله رفقام تتبع میکنند و ما ببینیم نظر عامه در مورد پذیرش قول زن در ادعاء مربوط به انقضاء عده به شهور و این سه قسمی که عرض کردم چیه. یه بحث فتوای عامه در خصوص این مسئله است. یه بحث فضای موجود عامه است که این فضا ممکنه ما ازش استفاده کنیم که قول زن در مورد حیض و وضع حمل حجته، یعنی هم حامله بودن هم وضع حمل هر دوش، این که الان حامله است یا حامله نیست نفیان و اثباتن، همچنین در مورد حیض نفیان و اثباتن حجت هست. به نکاتی، یه نکته اینه که یه بحث در میانه در کتاب های عامه مطرح هست، حالا یه روایتی نقل میکنند از یه نقلی از عبی ابن کعب حضرت صحابه که در کتاب های خیلی از که من الامانه ان المرأه اطمنت علی فرجها، زن نسبت به فرجش خلاصه امین شمرده شده و ایمن هست. ظاهرا مراد همین هست که گفتار و ادعای زن در اموری که مربوط به مرتبط هست با فرجش اینا حجت هست و ظاهرا اختصاص نداره به فرض حیض و بحث حمل و اینجور چیزها رو هم شامل میشه. حالا آدرس دو تا مصدر قدیمی این روایت رو عرض کنیم، این تو منابع این زیاد هست، البته من بیشتر تو تفسیرات نگاه کردم، غیر تفسیر منقاده باید باشه، ولی تفسیر عبدالرزاق جلد 2 صفحه 102، جامع البیان جلد 22 صفحه 39. یه نکته،
شوهر داشتن نداشتن میشه دیگه، یکی از امور مربوط به فرجش اینه که شوهر نداره، یعنی این خیلی
نه اطمینان علی فرجها، یعنی چیزهایی است که فرض کنید که شوهر نداشتنش اگر مربوط به این هست که چیزی سپری شده یا نشده، یعنی عدهش به خاطر شهور سپری شده. نه نه اطمینان علی فرجها یعنی یه اموری که مربوط به یک ارتباطی با فرج شده باشه، ولی حالا نتیجه این مطلب اینه که میتواند شوهر بکند در جایی که عده اشهر و همسال اینا باشه، اون خیلی 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 مستبعده که ما بخوایم اطلاق این روایت رو هم در مورد این که جایی که اصل حرف اینه که من سنم چقدره، طلاق کی واقع شده، بنابراین از عده شهوری خارج شدم و امثال اینها، یا مثلا ماه سیپر بوده یا سیکم بوده، زن میگه ماه سیپر بوده بنابراین عده من هنوز سپری نشده، یا سیکم بوده عده من سپری شده، خیلی مستبعده اینا. این مورد حالا بحث شبه و کیمیاش رو کار ندارم، شبه موضوعیه رو شما در نظر بگیرید، بگیم اینا همه اینا رو بخواد بگیریم خیلی خیلی مستبده. یه نکته دیگه این که یه بحثی در میان عامه مطرح هست که از قدیم هم بوده، که از اختلاف صحابه و بعد صحابه و امثال اینها در موردشون مطرح هست، در مورد این آیه شریفه و لا یحل لهن ان یکتمن ما خلق الله فی ارحامهن، که این منهی انکتمانهی چیه؟ یعنی زنها این ما خلق الله فی ارحامهن مراد چیه؟ بعضی میگن مراد خصوص حیضه، بعضی میگن خصوص حمله، بعضی میگن هر دوش، حیض و حمل و امثال اینها هر دو اینها داخل در این آیه شریفه هست. از قدیم این بحثا هست، یعنی در واقع بحث این هست که بعضی میگن به زن دستور داده شده است که حیضش را آشکار کنه، که این آیه در همین ارتباط با همین بحثای عده و اینهاست، این آیه سوره بقره بعد از چیز یتربص به انفسهن ثلاثة قروء تو اون سیاق هست، یعنی سیاق بحثای مربوط به عده و امثال اینها هست. خب تو این جاها گفته شده زن مأمور هست به اظهار حالا حیضش یا اظهار چیز بودنش، حملی که داره، حالا نفیان اثباتن که معتد حمل دارد یا حمل ندارد، حائض هست یا حائض نیست. ممکنه از این چیزی که اینجا هست بگیم تو این فضا دو جور در مورد این آیه میشه در بحث ما براش استناد کرد. یکی این که بعضی ها از همین آیه استفاده کردن قول زن رو، گفتن چون حرمت کتمان ملازمه هست داره با وجوب قبول، حرمت کتمان ملازمه داره با وجوب قبول. نمیخوام بگم این استدلال درسته، ولی بحث اینه که در فضایی که یه همچی استدلالاتی مطرح هست که بحث این هست که آیا قول زن در مورد حیضش، در مورد حملش قبول هست یا قبول نیست، تو این فضا اگر روایتی وارد بشه که قول زن رو در مورد عده و حمل، عده و حیض قبول کرده باشه، در مورد حمل و حیض پذیرفته میشه. این معلوم نیست دیگه ما مزیقش کنیم به همون بحث سیره عقلا که فقط مربوط به حیض میگفتیم هست، مربوط به حمل دیگه، حمل از اموری نیست که اطلاع از اون اختصاص به مرد و زن داشته باشه. ممکنه بحث فقط بحث لا یطلع علیه غیرها نیست، یک نوع حریم شخصی قائل شدن برای زن هست، یعنی یک امور اختصاصی هست که شارع مقدس نمیخواد خیلی در این امور افراد دیگه وارد محدوده خصوصی زن بشن. ولو اگر احیانا مطلع شدن، شهادت دادن، شهادتشون هم قبوله، ولی به طور طبیعی این که افراد دنبالش بدن، و تو بعضی از نقلا این است که خدا خلاصه ما مکلف نیستیم که ننظر الی فروجهن، و از این تعبیرات هم تو چیزها هست که انه یک نوع حریم خصوصی قائل شدن برای زن هست. فقط بحث اون این نیست که اقامه بینه در این گونه امور متعذر یا متأثر است. ممکنه اقامه بینه هم فعل جمله بشه، اونم فعل جمله نه چیز، ولی شارع مقدس نمیخواد افراد دنبال این برن که بینه تحصیل کنند یا خود بینه دنبال فضولی در این جور امور باشه، یک نوع فضولی موقوف در این جور مسائل، که نه، شارع مقدس میخواد بر افراد قائل بشه که حریم نگه دارید، حریم خصوصی افراد رو رعایت کنید. این فرق داره بین اموری مثل فرض کنید حامله بودن و اموری مثل حائض بودن، و اینکه سنش چقدره، اون سن با اینا تفاوت داره. یعنی یک نوع حریم خصوصی که در مسئله حمل و در مسئله اینکه حالا فرض کنید حملی بوده، این میگه که من وضع حمل کردم و سقطی رخ داد و قضیه تمومشی که حالا تحقیق بکنن ببینن واقعا سقط شده سقط. اینا یک نوع در واقع وارد شدن در حریم خصوصی زن تلقی میشه. نمیخوام بگم اغلا یه همچی حقی رو قائلن، این رو توجه بفرمایید، الزامن حق قائلن، ولی اغلا مستبعد نمیدانند، مستنکر نمیدانند که شارع مقدس یک همچی حقی رو قرار داده باشه. خب در فضایی که در میان اهل تسنن مطرح هست که آیا قول زن در مورد حمل و در مورد حیض معتبر هست، معتبر نیست، به این آیه تمسک شده و امثال اینها، این خودش تأثیر میگذاره در این که بگیم این روایت العدت و الحیض الی النساء اطلاق داره. اون مقدارش که خارج هست بحث شهوره، اما نسبت به حمل اطلاق داره، اختصاص نداره به خود. و اون وقت اون اشکالی هم که ما مطرح میکردیم که یه جوری داشتیم دست و پا میزدیم برای رها شدنش، که اگه قرار باشه که این عده فقط اون صورتی باشه که حیض بازگشتش به پذیرش دعوای حیض زن باشه دیگه تکرار کردن عده و حیض خیلی چیز نیست، اونم خب دقیقا پاسخ داده میشه. این عده اختصاص نداره به عده‌ای که به جهت حیض برطرف بشه، عده‌ای که به جهت حمل برطرف بشه یا ایجاد بشه، همه اینها رو هم شامل میشه. یه بیان که بگیم چون در اون موقع این بحث مطرح بوده که آیا قول زن در مورد عده، در مورد قروع، در مورد حیض، در مورد حمل معتبر هست و معتبر نیست. این که ببینید یه نکته حالا اینجا زمیمن بکنم، یک نقلی توی مجمع البیان هست که به امام صادق علیه السلام نسبت میده، قال الصادق که ان الله فوز الى النساء الحیض و طهر و الحمل، که این نقل البته ظاهرا روایت امام صادق نیست، کلام مرحوم علی ابن ابراهیم هست که به اشتباه چیز امام صادق تلقی شده. کلماتی که از تفسیر قبلا اینو یه بار مفصل بحثش رو نمیدونم تو عده بود یا تو ارث بود بحثش رو مطرح کردم که خیلی وقتا کلماتی که مرحوم علی ابن تو تفسیر علی ابن ابراهیم از علی ابن ابراهیم به عنوان کلام تفسیری خودش ذکر شده، گمان شده که این روایت از امام صادق علیه السلام هست، توضیحاتش اونجا گذشت. ولی غرضم این هست که به هر حال از همون قدیم، یعنی از زمان علی ابن ابراهیم که 307 زنده بوده و اینها، در اون زمان ها باز این مطلب مطرح بود. نمیخوایم بگیم روایت امام صادق، ولی همین مطلبی که زمان علی ابن ابراهیم هم مطرح بوده که در ذیل همین لا یحل لهن ان یکتمن ما خلق الله رو امثال اینها، این رو آورده که خداوند امر طهر و حیض و حمل رو به زنها واگذار کرده، که اینا انعکاسی از بحث هایی هست که در زمان های قدیمی تر بوده و در کتاب های قدیمی تر هم شاید رد پای روشنتری از این هم اونجا پیدا بشه. خب این یه بیان که ما بگیم خود همین بحث در زمان معصومین مطرح بوده و اینکه مطرح بودنش باعث میشه که ما بگیم این صرفا ناظر به اون بنا عقلا نیست، در یک دایره مقداری وسیع تر از بنا عقلا و چیزی که عقلا اون رو مستنکر نمیدانند مطابق پذیرش عقلایی هست، در اون دایره روایت میخواد مطلب رو مطرح کنه. یه بیان دیگه این هست، البته این یه مقداری باز اگر اون تتبعی که عرض کردم در مورد فتاوای علمای عامه این بحث رو کاملتر میکنه که ببینیم اصلا این بحث چقدر به طور جدی مطرح بوده. من نمیدونم تمسک به این آیه حرمت کتمان آیا تو کلمات یه مقداری مثلا قرن چهار اینها که علی ابن ابراهیم و اینا هست تو اونجا مطرحه، ولی اصلش تو چقدر میتونیم خود این تمسک با آیه رو قدیمی تر ببریم و به طور روشن اون مواردش رو پیدا کنیم، یه قدری نیاز به تتبع گسترده تری داره. هم تمسک به آیه و هم اصل این مطلب فتوای فقهای عامه رو در مورد پذیرش قول زن در ادعای حامله بودن و حامله نبودن چقدر این مطرح هست. و اینها شیخ طوسی هم تو خلاف و اینها هیچ مطلبی به عنوان مخالف و اینها یا در مبسوط و اینها ذکر نمی کنه. اونجا هم شاید مؤید این باشه که این مطلب که انم، البته شیخ طوسی عرض کردم استدلال دیگه اینجا مطرح کرده، میگه حمل چون فعل زن است فعل زن باید حجت باشه. یه بحث استدلال هاست. خب استدلال ها رو ما مناقشه میکردیم که اون استدلال ها استدلال های تام می نیست و به اون استدلال ها نمیشه تکیه کرد، ولی یه بحث دیگه اصل این مطلب، من احتمال میدم اصل این مطلب مفروغ عن بود، حالا یه سری استدلال های خاصی برای این مطلب اقامه کردن.
چرا شیخ
آیه تمسک نکردن؟
اگه آیه قابلیت
تمسک داشت. نه، من آیه مورد بحثه که آیه میشه استناد کرد یا نمیشه استناد کرد. من در مقام این چیز نیستم که استدلال با آیه درسته یا درست نیست. بحثم این هست که در فضای استدلال به آیه روایت وارد شده، بنابراین روایت رو نباید اطلاقش رو مزیف کرد به خصوص مواردی که مربوط به حیضه. موردم این جهته، و الا استدلال به آیه خیلی تام نیست. در شبیه همین در آیه کتمانی که در بحث خبر واحد بهش تمسک شده، مرحوم شیخ انصاری اشکالاتی که میکنن و اشکالات در مورد این آیه هم وارده. من در مقام بررسی مطلب نیستم که آیه به این آیه میشه تمسک کرد نمیشه تمسک کرد. ولی عرضم این هست که در فضایی که اینجور استدلالات وارد شده، در این فضا ما نمیتوانیم روایت رو بگیم صرفا ناظر به اون بنا عقلای قبول قول المرأه فیما یختص و به فیما تختص و به علمه باشه. اون مشکل هست بخوایم اونجور اختصاص بدیم. خب یه نکته دیگه این هست که نه، حالا صرفا منهای این بحث، این بحثش دیگه قدیمیه، این بحث این که اصلا مراد از اون چیزی که حرمت کتمان داره، اینو اقوال متعدد نقل شده از عمر ابن عمر کی که بعضیا میگن مراد حیض، بعضیا میگن مراد حمله، بعضیا میگن مراد هم هر دوست. اینه که این آیه مراد چی است و امثال اینها، این خیلی قدیمیه و قطعا قدیمیه. خب تو این فضایی که یه چیزی رو، حالا بعضیا میگن زن نباید، باید اخبار به حملش بدهد، بعضیا میگن باید اخبار به حیضش بدهد، خب تو این فضایی که یه چیزی بر زن واجب اخبار دادنش، خب امام گفته قول زن حجته، تو این فضا اطلاق فهمیده میشه. لازم نیست خود این حجیت قول زن رو ما اثبات کنیم که در میان عامه وجود داره، اون هم اثبات نشه. همینی که فضا این هست که حرام است بر زن قول اخبار ندادن از حیضش، باید حیضش رو ابراز کنه، لزوم ابراز حیض و عدم حیض و لزوم ابراز حمل و عدم حمل، که البته در جاهایی که منشأ اثر هستیه، بحث طلاق و امثال، جایی که هیچ گونه منشأ اثر نیست و امثال اینها، اون کاری نداریم. حالا تناسب، حالا یه چیز تو پرانتز بگم، اینکه میگم منشأ اثر هست، خدا رحمت کنه مرحوم آقای اسم محمد روحانی رو، یه موقعی ما تازه درس ایشون این مقدار میرفتیم، ما خیلی فضول بودیم، به ایشون گفتیم آقا شما متولد چه سالی هستید؟ گفت دایی ندارم بگم، یعنی فضولی موقوف. توی زمینه هایی، خب حالا ایشون میگه بر چی حالا تو بر چی فضولی میکنی که بدون من ولادتم کی هست، ولادتم کی نیست و امثال این حرفا. قرارم اینه که در مورد زن هم حالا بعضی چیزا خب منشأ اثر نیست، حالا طرف یه مقدار دنگش گرفته میخواد ببینه که اینا رو، خیلی معلوم نیست که لازم هم باشه که زن ابراز کنه. حالا زن حامله هست یا حامله نیست، هیچ اثری هم در حامله بودن و حامله نبودن حکم شرعی نداره که مترتب برش باشه. خب این که بگیم حتما باید از اول جوهر بکشه، بلنگو دست بگیره، اعلام کنه که من حامله هستم و همسایه، خب این نه، در جایی که به هر حال بحث طلاق مطرحه، بحث عده مطرحه، اینکه عده سپری شده عده سپری نشده یک حکم شرعی مهمه، وجود عده و انقضاء عده بر این اظهار و عدم اظهارش مترتب میشه. خب شارع مقدس دستور داده شما باید ابراز کنید عدتون رو، ابراز کنید حال خودتون رو به خانم ها، این خطاب رو کرده که نه اظهار وضعیت شما در مورد توخر و حیض و در مورد حامل بودن و حامل نبودن ابراز کنید. عرض میکنم مهم این نیست که ما آیه رو چی واقعا معنا کنیم، مهم اینه که این جور معنا کردن ها مطرح بوده تو اون فضایی که بعضیا این رو به حیض معنا میکردن و بعضی ها اون رو به حمل معنا می کردن. این فضای معنایی تأثیر گذار هست در فهم مفاد روایتی که میگه العدت و الحیض الی النساء. میگه من تصور میکنم میشه یک مطلب رو، همون مطلبی که شیخ طوسی ولو به ادله دیگه قائل شده و مرحوم محقق حلی اونم ولو خیلی استدلال نکردن که منشأ چیه، ما در واقع تفصیل قائل بشیم بین این که اگر مربوط به حیض یا حمل باشه قول زن معتبره، اگر مربوط به اشهر باشه قول زن معتبر نیست و اینجا دیگه باید طبق قواعد دیگه مش کنیم.
بخاری با
آیه
استناد کرده برای تصدیق قول مرد
در حیض هم. بخاری هم تمسک کرده. بسیار. بخاری 241 انگار وفاتش، 241 باز اونم خوبه، نقل قدیمی هست. عرض کنم به هر حال از علل قاعده باید عرض میکنم چیزای قدیمی باشه، حالا شاید هم یه مقداری عقبتر بریم ممکنه یه استدلالایی که از لابلای چیزای دیگه هم به دست بیاریم و امثال این ها. هم خوبه که بخاری به این آیه تمسک کرده برای اینکه قول زن در حیض و حمل پذیرفته میشه و امثال این ها. خب حالا من میگم یه مقداری در مورد اقوال عامه و اینها نیاز به بررسی جدیتری هست و ولی تصور میکنم همین مقداری که ما ذکر کردیم برای اثبات این مطلب که روایت رو نمیشه اختصار حمل رو ادعا زن رو در مورد حمل نمیتوانیم از مدلول این روایت خارج کنیم کافی باشه. حالا یه نکته ای رو من اینجا احکام القرآن جساس رو آوردم براتون بخونم، یه بحث خوبی داره این بحث برای اصل اون یه قاعده کلی که میخوایم انشالله از فردا در موردش مقدار صحبت کنیم مفید هست. اون اینی که این قانون که قول شخص در مورد آن چیزهایی که اطلاعش مخصوص به اون هست این در کجاها معتبره، یه عبارتی داره، من اصل چیز احکام القرآن جساس رو میخونم. بعد تو احکام القرآن جساس خب در ذیل همین آیه شریفه ولا یحل لهن ان یکتمن ما خلق الله فی ارحامهن، ابتدا عبارت ابی ابن کعب رو، این چاپی که من دارم این چاپ جلد یک صفحه 449ه، به هر حال سوره بقره ذیل آیه همین آیه مورد بحث این بحثا رو مطرح کرده. خب ابتدا همین عبارت ابی ابن کعب رو آورده که کان من الامانه ان اطمنت المرأه علی فرجها، اون عبارتی که نقل کردم آورده. بعد اختلافی که اینها مراد حیض و لا یحل اون چیزی که حرام هست کتمان کردنش، میگه ابن عمر گفته حیض و حمل، اکرمه گفته حیض، مجاهد و ابراهیم نمیدونم بعضی هم گفتن بعضی حیض گفتن، و ان علی انه استحلف امراه انها لم تستکمل الحیض. خلاصه استحلف امراه معنای مطلب اینه که قول زن رو معتبر دانسته است، یعنی او رو منکر تلقی کرده است. استحلاف مربوط به منکر هست که اونو منکر قرار داده، اون کسی که میخواد بگه که نه حیضش تمام شده است او باید بیان اقامه کنه. و قضا به ذالک عثمان حالا اونا اون بحثشو میارم، اون اتفاقی که نکاتیه که میخوام توی صحبت کنم. بعد ایشون وارد این بحث میشه که این قال ابوبکر، ابوبکر جساس، لما وعظها به ترک کلکتمان دل على ان القول قولها فی وجود الهیض او عدمه و کذلک فی الحبل و امثال اینا. میگه لازمه حرمت کتمان وجوب قبول قولشه. حالا استدلالات شکار ندارم، شروع میکنه توضیح دادن. میگه این فرق است بین اینی که اگر حیض رو طلاق معلق بکنه به حیض، اگر طلاق معلق، چون حیض قول زن درش معتبره ولی در غیر زن معتبر نیست، بعد میگه که و فرقو بین ذالک و بین سایر شروط اذا علق به هل طلاق نحو قولی ان دخل تدار او کلمت زیدن فقالو لا یقبل قولها اذا لم یصدق هزوج الا ببینتن و تو صدق فی الهیض و طهر لان الله تعالی قد اوجب علینا قبول قولها فی الهیض و الحبل و فی انقضاء العده و ذالک معنا یخصها و لا یطلع علیه غیرها. عرض کردم اینا در مورد حبل اینجور نیست که لا یطلع علیه غیرها، باید یه مقداری توسعه در این معنا قائل بشیم. فجعل قولها کالبینه فکذلک سایر ما تعلق من الاحکام بالحیث فقولها مقبول فیه و قالو لو قال لها عبدی حرون انهزته. اون مطلبی که هست مربوط به این زن نباشه، یه چیزی باشه مربوط به غیر این زن. گفت عبدی حرون انهزته، یعنی همه احکام حیض رو نمیخوایم بار کنیم، احکام حیضی که مربوط به این زنه اونها رو کنه بار میکنیم. و قالو لو قال لها عبدی حرون انهسته فقالت قد هستو لم تصدق لان ذالک حکم فی غیرها اعنی اتق العبد. اتق عبد حکم در مورد غیر زن هست. و الله تعالی انما جعل قولها کالبینه فی الهیض فیما یخصها من انقضاء عدتها و من اباحة وطئها و حظرها رهی فاما فیما لا یخصها و لا یتعلق بها فهو که غیره من الشروط فلا تصدق فیه. این یه نکته هست، اینو داشته باشید که این پذیرش قول شخص فیما لا یتلع علیه الا نفسو در چه اموریه؟ یه عبارتهایی تو بعضی از کلمات فقها هست، حالا بعد من عبارتشون رو میخونم، که استفاده میشه که شرط پذیرشش اینه که قولش مربوط خودش باشه، یه حقی نسبت به اون مورد داشته باشه. ولی اگر قولش مربوط به خودش نباشه، مربوط به غیر خودش باشه، اون قول معتبر نیست، پذیرفته نمیشه. این از این عبارت ابوبکر جساس هم یه همچین معنای استفاده میشه که میگه قالو مراد حنفیه است. میگه حنفیه هم یه همچین تفصیلی در این مسئله اینجا وارد کردن. حالا این رو ما بعد بررسی کنیم ببینیم اصل این قاعده رو چجوری اثبات میکنیم، این قید این قاعده رو هم چگونه میتونیم اثبات کنیم. اینجا البته یه نکته ای رو باز شروع اصل شروعش رو عرض میکنم ولی تکمیلش باشه برای بعد. این که ما میگیم قول زن مقبوله یعنی چی؟ قول زن مقبوله یعنی این که مقبول هست بدون بیانه یا بیانه میخواد. اونجوری که از کلمات استفاده میشه بیانه تعبیر کردم، یمین عرض کنم خدمت شما. دو مرحله بحث ما داریم. یه مرحله این هست که جایی که تنازعی نباشه، زن یه ادعایی کرده، دیگری هم برخلاف او حرفی نمیزنه، میگه هر چه حکم شرعی هست اجرا کنید، من حرفی ندارم، ادعای مخالفی در مقابلش وجود نداره. زن ادعای کرده مرد یا غیر مرد هم ادعای برخلافش نداره. خب اینجا تو صدق ظاهراً هیچ وجهی نداره که ما بگیم که زن قسم داده می شود. خب قولش وقتی تصدیق میشه یعنی قولش پذیرفته میشه و بر طبقش رفتار میشه. ولی یک موقعی هست نه، در بحث تنازع. بحث تنازع این که قول زن مقبول قرار میگیرد، یعنی تو صدق قول تیز، معنیش اینه که نه اون منکر حساب میشود. منکر این که ما بخوایم بگیم که حتی هیچ گونه اصلا کس دیگری اگر بر علیه این شخص ادعا بکنه، دعوای غیر نسبت به زن اصلا مسموع نیست. یه موقعی هست ما بخواهم میگیم بعضی دعواها هست اصلا کسی ادعا بکنه پرونده قضایی در موردش تشکیل نمیشه، وارد روند قضایی نمیشه. یه موقع اینجوری میخواییم مشک کنیم بگیم اینقدر اینجا حجیت داره که اصلا قول مردی که بر مقابل او مطرح میکنه اصلا شنیده نمیشه. یه موقعی میخواییم بگیم نه، این که میخواییم بگیم که تصدق یعنی القول و قولها نیازمند به بیانه نداره، نیازمند این القول قولها تصدق یعنی لا یحتاج فی اثبات قولهی الالبینه، لا یحتاج فی اثبات قولهی الالبینه. حالا این بحث که تکمیلی داره اینها رو ملاحظه بفرمایید که عبارتهای از علما هست تو اینها رو من جلسه بعد انشاءالله میخوانم. امشب هم کلاس راهنما نیست. الله صل علی محمد.
یعنی چی؟ یعنی
چی؟ تصدیق میشه یه نیاز به بیانه نداره.
ولی یعنی شاید بگم
یعنی نیاز به بیانه نداره.
تو
یعنی بخواد
نه، اگه باب تنازع اصلا نباشه،
باب تنازع نباشه اونم بیانه نمیخواد، تصدیق میشه دیگه. یعنی این هر دو رو شامل میشه، ولی در هر دو فرق داره. این در مقام این هست که به اصطلاح نیاز به بیانه نداره قولش.
یعنی این تصدق یعنی که ما قبول میکنیم،
یعنی قولش رو بیانه نیاز نیست، مثبت نمیخواد. نیاز به یک اثباتی از بیانه و امثال اینها نیست، ولی اون خیلی از اینه که